دموکراسی از آرمان تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم با آخرین مجله دموکراسی در سال 2007 میلادی. مجله امروز به صورت میزگرد است با شرکت آقایان محسن سازگارا، پرویز دستمالچی و اکبر عطری. موضوع میزگرد انتخابات است. انتخابات هشتمین مجلس شورای اسلامی در راه است و بحث و جدل بر سر نحوه برگزاری انتخابات گرم شده است. اخیراً شماری از فعالان جامعه مدنی ایران اعلام کردند کمیته‌ای به نام کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه تشکیل دادند که مبنای کارش نظارت بر انتخابات بر اساس معیارهای 20گانه است که به عنوان پیش‌شرط برگزاری انتخابات بر آن تاکید شده است. معیارهایی که کنوانسیون‌های بین‌المللی و قطعنامه بین‌المجالس پذیرفتند. در این میزگرد که پرویز دستمالچی، نویسنده و پژوهشگر، محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران و اکبر عطری، فعال سیاسی در آن شرکت دارند، ابتدا این سوال را با آقای دستمالچی در میان می‌گذارند که چنین کمیته‌ای یا کمیته‌هایی تا چه حد می‌تواند در برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مؤثر باشد.
ما بایستی قبل از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدیم، دو تا مسئله رو نگاه بکنیم. یکی این استش که جایگاه مجلس شورای اسلامی از نظر حقوقی چه هست و تا چه اندازه میتونه به وظایف خودش عمل بکنه. دوم این که عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوران اصلاحات چه بوده. اون وقت از اون ما میتونیم به پرسش شما احتمالاً پاسخ دقیق تر بدیم. مجلس شورای اسلامی اصولاً نهادی استش که بدون شورای نگهبان حتی صلاحیت قانونی هم نداره بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، و هر چی رو که تصویب میکنه باید بره شورای نگهبان. در شورای نگهبان نمایندگان ولی فقیه نشستن و تصمیم گیرندگان نهایی در شورای نگهبان اکثریت فقهای شورای نگهبان هستند که حداقل این اقلیت میشه 4 فقیه شورای نگهبان که منتخب مستقیم رهبر مذهبی نظام هستند. این از نظر حقوقی هست. یعنی مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان منتخب مردم برخلاف تمام دموکراسی ها از حق اساسی قانونگذاری که قلب تپنده تمام دموکراسی هاست محرومه و قانونگذار اصلی نه نمایندگان منتخب مردم بلکه نمایندگان ولی فقیه در شورای نگهبان هستند و اونها هم 4 نفر هستند، یعنی اکثریت فقهای شورای نگهبان که مستقیما از طرف خود رهبر انتخاب میشن. دومین مسئله‌ای که ما باش روبرو هستیم مسئله عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوران حداقل 8 ساله جنبش اصلاحات و در دوران آقای خاتمی هست. شما در این دوران 8 ساله که اکثریت از ملت ایران رفت و رأی داد و نمایندگان اصلاح طلب رو به درون مجلس فرستاد، در اونجا هم مجلس باز هم موفق نشد حتی یک لایحه و یا طرحی رو که بتواند اصلاحات اساسی در درون نظام به وجود بیاورد به تصویب برسونه، و اونی رو که به تصویبم رسوند شورای نگهبان رد کرد و در اونجایی که زور شورای نگهبان نرسید خود ولی فقیه دخالت کرد در رابطه با قانون مطبوعات و اصولا اون لایحه و اون طرح رو از حتی دستور جلسه مجلس شورای اسلامی خارج کرد به دلیل مسئله حق حاکمیت مطلق ولی فقیه بر هر سه قوای کشور که باز هم این در قانون اساسی آمده است. به همین دلیل اگر که در پاسخ شما میگویم اگر که پیشرفت‌های اساسی یک انتخابات آزاد برآورده نشه، به نظر من یعنی مسئله نظارت استصوابی کنار گذاشته نشه و به احزاب و سازمان‌های مردم همه اجازه فعالیت آزاد برای انتخابات ندن، ما دو مرتبه با همون شرایطی روبرو خواهیم شد بعد از انتخابات که در دوران 8 ساله آقای خاتمی روبرو بودیم.
آقای سازگارا، این کمیته یک معیارهای 20گانه‌ای رو هم به عنوان پیش‌شرط برگزاری انتخابات مشخص کرده. به نظر شما این پیش‌شرط‌ها کافی هست و چقدر امکان اجرایی شدن داره؟
البته اینا شروط خوبی است که طبیعتاً به عقل هر کسی میرسه، به خصوص اینکه تجربه دموکراسی و مجالس ملی که هم دوستای دستمونچه هم گفتن قلب دموکراسی های دنیا هستن، بیش از 200 سال لااقل که در دنیا تمرین شده. ولی اجرای این شروط 20گانه یا هر شرایطی شبیه این شرط ها خیلی خیلی ساده، با دو تا حرکت ساده که شما روش بکنید میبینید میرسید به اینجا که قانون اساسی کشور باید عوض شه. در چارچوب قانون اساسی فعلی مجلس ملی ما نداریم، مجلس شورای اسلامی داریم، یعنی شأنش فقط مشورت دادن در چهارچوب اسلامی که کلیدش دست مقام ولایت فقیه و 6 نفر فقهای شورای نگهبان، یعنی اسلام به قرائت ولی فقیه و این 6 نفر. بنابراین شروط این کمیته که گذاشتن حرفای خوبی، ولی به محض اینکه شما میخواهید قدم بگذارید که اینها رو بگید اجرا بشه، خیلی ساده از همون اولین شرطش تا شروط دیگه میرسید به این که خب در چارچوب قانون اساسی فعلی اینها امکان پذیر نیست و کشور هیچ راهی نداره به سوی دموکراسی و حل مشکلات کنونیش مگر اینکه قانون اساسیش عوض بشه. البته یک نکته فقط هست، مجلس به فرض کاندیداهایی از کمند شورای نگهبان بتونن در برن، کاندیداهای مستقلی برن در مجلس و از این اما اگرهایی که رهبری بتونن خودشون رو خلاص کنن در مجلس برسن، یک کار هست که مصوبه شورای نگهبان رو نمیخواد و اون عزل رئیس جمهوره. بنابراین تنها خاصیتی که ممکن اگر یک عده بتوانند به فرض از کمند شورای نگهبان در برن برن در مجلس، این یک خاصیت شاید در یک مقطع خاصی به درد مردم بخوره که این رئیس جمهور رو با داشتن دو سوم بتونن استیضاحش بکنن و بکشنش پایین، یک خطر عاجلی رو که الان دور سر کشور هست بتونن رفع کنن. و اگر نه متاسفانه مجالس شورای اسلامی در طی 7 دوره گذشته در طول عمر جمهوری اسلامی مجالسی بودن بی خاصیت و فاقد حداقل استانداردهای پارلمان‌های کشورهای دموکراسی.
آقای عطری، شما چه فکر می‌کنید در مورد این کمیته و اینکه کارش چگونه خواهد بود؟
با توجه به تجربه گذشته و طرح همه موضوعاتی که در مطالبات این کمیته مطرح شده و عدم توجه شورای نگهبان و نهادهای مسئول نسبت به مطالبات اونها، من تصور میکنم که اتفاق به خاصی رخ نخواهد داد، چرا که این مسائل از سوی جریانات مطرح میشه که خب همواره عموما ناراضی بودند و انتقادات اساسی به شرایط موجود کشور بودند. منتها از یک نظر یک حرکت یک کلاشی برای طرح مطالبات عمومی باید این مسئله را به فال نیک گرفت. منتها تقلیل کردن این مسئله به مفهوم این که اگر فرض بفرمایید شورای نگهبان یا یه عده‌ای رو تایید صلاحیت بکنه یه اتفاق خاصی تو جامعه ایران رخ خواهد داد، من فکر می‌کنم آدرس غلطیه، چرا که ساختار حقیقی و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی هیچ موقع چنین مسئله‌ای را اجازه نداده و نخواهد داد، مگر اینکه این کمیته با شعارهایی که مطرح میکنه و کسانی که خودشون رو مخاطب چنین شعارهایی رو میبینن و در اصل میخوان خودشون رو در اون خط خطوط تعریف بکنن و مطالبات عمومی رو پیگیری بکنن، باید در قالب یک مانیفست خواسته های مردم رو در اون بگنجونن و در اصل با اون خواسته ها وارد انتخابات بشن برای تغییرات بنیادین. چرا که اگر فرض بفرمایید انتخابات آزاد و منصفانه باشه که نمیتونه با توجه به صحبت هایی که اجزا مطرح کردن صورت بگیره، مجلس شورای اسلامی فاقد هر گونه اختیار و تصمیم گیری هست و تجربه این نشون میده و آرایش نیروهای سیاسی در داخل جمهوری اسلامی این مسئله رو نشون میده. تنها کارکردی که من تصور میکنم میتونه این کمیته داشته باشه و نیروهایی که میخواهن از فرصت انتخابات برای طرح مطالبات عمومی استفاده بکنن این مسئله هست که بیان در قالب یک مانیفست مشکلات ساختاری جمهوری اسلامی که اجازه نمیده نهادهای مردمی در شکل بگیره اونها را در اصل مطرح بکنن و اعلام بکنن که اگر فرض فرمایید انتخاب هم شدن، اگر چنین فرصت و شانسی برخوردار بودن، اولویت کارشون در از تغییر این قوانین خواهد بود.
با توجه به مطالبی که تا به حال گفته شد و با یادآوری اینکه آقای خامنه‌ای در سخنرانیشون به مناسبت روز عید قدیر از مردم خواستن که حتما در انتخابات شرکت کنن و گروه‌های دیگه هم خواستن که به اصطلاح تنور انتخابات داغ بشه، به نظر شما آقای دستمالچی آیا تنور انتخابات گرم خواهد شد؟
بستگی به سیاست‌هایی داره که اتخاذ خواهد شد. به نظر من اگر که پیش‌شرط‌های یک انتخابات آزاد فراهم بشه، به این معنا که نظارت استصوابی اگر از بین بره و به جای اینکه نمایندگان ولی فقیه در مورد نمایندگان واقعی مردم تصمیم بگیرن، این تصمیم رو مستقیما در اختیار ملت ایران بذارن، اگر پیش شرط های انتخابات آزاد به این معنا که فعالیت احزاب و انجمنها و نهادهای مدنی آزاد گذاشته بشه تا اونها بتوانن خودشون رو به مردم معرفی کنن، برنامه هاشون رو به مردم معرفی کنن، در چنین شرایطی به قول آنها تنور انتخابات بسیار گرم خواهد بود. اگر نظارت استصوابی همچنان که بوده برگزار بشه، این من فکر میکنم که بخش عظیمی از مردم ایران همچنان که تجربه چند سال اخیر نشون داده انتخابات رو بایکوت خواهند کرد.
آقای سازدار شما چی فکر میکنید و به نظر شما چه جور وعده های انتخاباتی میتونه مؤثر باشه در کشیدن مردم به پای صندوق های رای؟
من هم با آقای دستمالچی موافقم. اگر اتفاق خاصی نیفته، مثلا یک موج و هیجانی حداقل بر سر بدبختی که الان سر مردم اومده، چون با دولت آقای احمدی نژاد میشه گفت مثل خونه ای شده ایران که آتش گرفته الان و آتش به جان اقتصاد کشور، هستی کشور، امنیت ملی، تمامیت ارضی و سایر وجوه کشور افتاده. اگر هیجان خاصی پیدا نشه که مثلا حداقل بخواد این آتش رو خاموش بکنه و دولت بی‌کفایت فعلی رو ساقط بکنه، در شرایط عادی نه، به نظر نمی‌رسه که آنچنان که بخشی از اصلاح طلبان دولتی توقع دارن که یک حالتی مثل دوی خرداد پیدا بشه و مردم بپذیرن که از طریق رأی دادن در چارچوب این نظام اصلاحاتی بکنن. فکر نمی کنم این باور رو بشود دوباره به مردم قبولوند و بتوان یک هیجانی رو در مردم به وجود آورد. بنابراین آنچه که در واقع اتفاق خواهد افتاد فکر میکنم کماکان مثل سایر انتخابات مجلس ها در شهرهای کوچک رقابت های خانوادگی و طایفه‌ای دوربر 50-60% مردم رو پای صندوق ها خواهد برد، اما در شهرهای بزرگ این عدد حتی زیر 15% خواهد بود. البته تبلیغات رسمی و ماشین تقلبی که حکومت درست کرده مطمئن باشید آمار کل رو عددی بین 60-70% اعلام خواهد کرد و تکرار یک حماسه. و
آقای عطری شما فکر میکنید در انتخابات پیش رو واکنش یا مشارکت جوانان و به خصوص دانشجویان چجوری خواهد بود؟
با توجه به صحبت‌هایی که مطرح شد، از این بابت که سیستم همیشه تو انتخابات اون ماشین تقلبش کار میکنه، معتقد هستم که تو انتخابات پیش رو مشارکت نسبت به انتخابات قبلی بیشتر خواهد شد. دلیل این هم این مسئله است که با توجه به وضعیت نابسامان جامعه در حوزه‌های مختلف بخشی از مردم در از خودشون رو ناگزیر بین انتخاب و بد و بدتر میبینن. حالا این چقدر درست هست نادرست این بحث دیگریه، ولی من معتقد هستم که این افزایش مشارکت در نرخش در بین جوانها به خصوص دانشجویان پایین در خواهد بود. دلیلش هم این هست که در اصل مشکلات اساسی که دو جامعه وجود داره به خصوص جامعه دانشگاهی و سرکوب و بازداشت و برشبت اخراجی که صورت گرفته و باعث خواهد شد که این نرخ پایین بره، ولی تو عرصه عمومی با توجه به بگیر به بندهایی که در از طرح موسوم به طرح امنیت اجتماعی با جوانان صورت گرفته، بخشی از اونها رو با شعارهای فریبنده جریان موسوم به اصلاحات یا غیر رادیکال به عرصه انتخابات خواهند آورد.
با توجه به چیزایی که گفته شد شاید کم و بیش بشه به این نتیجه رسید که انتخابات آزاد و سالم و عادلانه در چارچوب حقوقی ایران و روند انتخابات و اینها امکان نداره. یک گزینه برای کسانی که خواهان انتخابات آزاد هستند این هستش که چون انتخابات اون معیارها رو نداره پس بنابراین در انتخابات شرکت نکنن. از طرف دیگه این امکان هم هست که مسئولان یا نامزدهای انتخاباتی یا احزاب برای جلب مردم به شرکت در انتخابات شعارهایی بدن. به نظر شما باید چه جور شعارهایی بدن که بتونن مردم رو جلب کنن؟ طبق همون روال قبلی از شما شروع میکنیم آقای دستمزد، چی اول شما پاسختون رو بدید؟
ببینید، ما اگر که میخواهیم به دموکراسی و حقوق بشر برسیم که میخواهیم، یعنی حداقل یک بخشی از جامعه این رو به طور روشن بیان کرده و میخواهد و معتقد بر این استش که در چارچوب نظام کنونی ایران، در چارچوب ولایت فقیه، با این ساختار حقوقی و همچنین حقیقی قدرت، ما امکان رسیدن نه به دموکراسی رو داریم و نه به حقوق بشر رو. و ما یک تجربه 8 ساله در دوران آقای هاشمی رفسنجانی داریم و یک تجربه 8 ساله در دوران آقای خاتمی داریم، جنبش اصلاحات داریم که در زمان ایشون که مقام ریاست جمهوری رو اصلاح طلبان حکومتی گرفتن، مجلس شورای اسلامی رو گرفتن، شوراهای شهر و روستا رو در انتخابات بردن، بخش وسیعی از اصلاح طلبان حکومتی و پیروان ایشون که طرفدار آقای خاتمی بودن، به اضافه بخش وسیعی از نیروهای لایق جامعه که رفتن رأیشون رو به صندوق اصلاح طلبان ریختن برای اینکه قدرتی رو به وجود بیارن و به وجود آوردن که بتواند با اون موتور اصلاحات رو به طرف جلو برد. آنچه که از درون مجموعه این حرکت بیرون آمد، اولا ناتوانی دولت آقای خاتمی بود که ایشون در پایان دوره 8 سالش، البته 2-3 سال قبلش، شروع کرد به بیان این که دولت و رئیس جمهور در اینجا هیچ کار است، ما قدرتی نداریم و ما حداکثر تدارکچی هستیم. و این واقعیت قدرت در جمهوری اسلامی نه در دست رئیس جمهور هست و نه در دست مجلس هست، قدرت در بیت رهبری در ولایت فقیه هست و ولایت فقیه هست که قوه قانونگذاری شورای نگهبان رو تعیین میکنه، ولایت فقیه هست که قوه قضایی و رئیسش رو تعیین میکنه و ولایت فقیه هست که اختیار تام بر روی قوای اجرایی کشور از نیروهای نظامی تا انتظامی تا بسیج تا سپاه و غیره همه در اختیار ایشونه. و آنچه که در دوران آقای خاتمی و در دوران آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد این استش که هرچند که دولت و مجلس جابجا شد، اما قوه قضایی و قوه قانونگذاری و قوه اجرایی که واقعا موجود بود اصلا جابجا نشد و همچنان ثابت ماند. شورای نگهبان بر سر جاش ماند، قوه قضاییه که وظیفش دفاع از ولایت فقیه هست سر جاش ماند و قوه اجرایی هم همچنان در خدمت رهبر ماند. به همین دلیل اگر که تغییرات اساسی ایجاد نشود، به این معنا که نظارت استصوابی که فقط نمایندگان طرفدار ولی فقیه رو اجازه انتخابات میدهد از بین نرود، تا دیگران هم بتوانند به مجلس بروند، هرچند در این چارچوب این قانون، ولی در اونجا حرف اساسی خودشون رو بزنند و به ملت بگویند که ای ملت، در این چارچوب نمی شود به دموکراسی رسید و برای رسیدن به دموکراسی آرام و یا هر فرم دیگری که ملت صلاح بدونه باید گذر کرد از این قانون اساسی، باید رفراندوم کرد، باید یک قانون اساسی جدید رو نوشت. خب تأثیری نخواهد داشت، اما این به این معنی نیست که حتی اگر نظارت استصوابی رو اینها لغو نکردن و همچنان به سیاست‌های خود ادامه دادن، ملت مخالفان بیکار بمانند. ده ها نوع راه و چاره وجود داره برای نشان دادن مخالفت و یا نشان دادن نظرات در این انتخابات، اما آنچه که مسئله مهم هست، اگر نظارت استصوابی برچیده نشه و اگر به احزاب گوناگون، به افراد گوناگون، به نمایندگان مختلف ملت اجازه فعالیت آزاد داده نشه، حالا چه مردم بروند و چه مردم نروند، به غیر از تغییرات جزئی در سیاست‌ها، در به روی همان پاشنه خواهد گشت و ما بعد از یه مدتی باز میگیم جامعه رفته تو بنبست، چکا کنیم.
پاسخی شما چیه آقای سازگارم؟
من فکر کنم با توجه به بدبختی که دولت فعلی سر کشور آورده و آتیشی که به جان کشور افتاده از قبل حاکمیت دولت آقای احمدی نژاد، اگر ملموس و روشن جناحایی که در انتخابات هستن حرفشون این باشه که دولت رو ساقط خواهند کرد، احتمال این هست که در یک درصدی از مردم فقط با این توجه که آتیشی رو که به جون کشور افتاده خاموش بکنن، ممکن است که یک شوقی برمی‌انگیزه که رأی بدن. همجوران که عرض کردم، این تنها موردی هم هست که مصوبه مجلس احتیاج به تایید شورای نگهبان نداره. مجلس اگر رئیس جمهور رو ساقط بکنه، ساقط میشه دیگه، احتیاج به تایید شورای نگهبان نیست. و اگر نه در حالتهای دیگه، به نظرم به هر نوع شعار دیگه و حرف دیگه‌ای، با توجه به اینکه آدمیزاد اصولا دوست نداره کار بی حاصل بکنه، مردم ما به فراست فهمیدن که اصولا رأی دادن در چارچوب قانون اساسی فعلی کار بی حاصلی است، برای اینکه هم کاندیداهای واقعی که مردم بخوان امکان تایید توسط شورای نگهبان ندارن، بنابراین کاندیداهای واقعی مردم غایبند، و هم اینکه تازه چه در نهادهای ریاست جمهوری یا مجلس شما کسایی رو بکنین تو، به گونه قانون اساسی طراحی شده که اختیاری ندارن، نهایتاً همه چیز در کنترل رهبری است. در واقع به زبون خیلی ساده تر، نظام جمهوری اسلامی در برابر قانون اساسی جوری طراحی شده که یک استبداد مطلقه‌ای تحت عنوان ولی فقیه اون بالا نشسته، فقط با نهادهای ظاهراً انتخابی مثل رئیس جمهوری یا مجلس بزک بشه، و اگر نه همون استبداد کهنسال 2500 ساله ما، بلکه سختتر و شدیدتر، تحت عنوان ولایت فقیه به موجب این قانون اساسی قانونی شده.
آقای عصری خواهش میکنم.
مشکل تو جمهوری اسلامی این هستش که این نهادهای به ظاهر انتخاباتی فاقد قدرت هستن، و با وجود نهادهای غیر انتخابی، چنین نهادهایی نمیتونن خیلی تأثیرگذار بشن به فرض اینکه موفق بشن. من تصورم اینه که اگر جریاناتی که میخوان تو این انتخابات وارد عرصه انتخاباتی بشن، باید با یک مانیفستی وارد بشن، و تو این مانیفست، هرچند که از قبل معلومه که سیستم اجازه نخواهد داد، ولی تو این مانیفست مشکلاتی که تو کشور هست، تو نهادها وجود داره، اعلام بکنن. در صورتی اینکه اینها مردم کمک بکنن، تحمیل بکنن به حکومت، اینها وارد مجلس بشن، اولویت اینها این هستش که در این نهادها را تغییر بدن، وردارن از قانون اساسی و تبدیل بکنن به یک نهاد دموکراتیک. اون موقع هستش که با وجود عدم موفقیت چنین کمیته‌ای، چنین جریاناتی، اونها میتوانند که ادعی رو حول یک شعار مشخص، یک خواسته مشخص هماهنگ بکنن، سازماندهی بکنن، که تو آینده بتونن با قدرت بیشتر حکومت رو در از وادار کنن که تم بده به مطالبات عمومی. در غیر این صورت، مثل همه دوران گذشته، گرفتار مسائل حاشیه‌ای در از عوام فریبی خواهند شد و صرفا همه حرفایی که برای اخذ رأی هست وارد انتخابات میشن. و مشخصا من فکر میکنم که چند مسئله بسیار بسیار اساسی و محوری هستش، جایگزین شدن خاص اراده مردم به جایی در از رهبر اول انقلاب هستش. ما میبینیم که تمام جریانات به اصطلاح اصلاح طلب با کد آوردن که اینها فرزندان اصیل مثلا آیه خمینی هستند و میخوام برگردم خواست اونها رو در از تو جامعه پیاده بکنن، در حالی که برای همگان معلوم هستش که این اتفاقاتی که تو جامعه میبینیم در از اساسش نظریه ایشون هستش. بنابراین خیلی سریع این میتونه یه شعار باشه که اراده مردم باز برگرده به جای این مسئله. تمام کشورهایی که شاهد جابجایی قدرت چه به شکل مسالمت آمیز و چه به شکل غیر مسالمت آمیز بودیم، استثناء از این مسئله نبوده. هیچ موقع فرض بفرمایید رفرم تو نظام حتی اون شوروی سابق با کد آوردن و دفاع کردن از استالین رخ نداد. یعنی انتقاد اساسی و نفی کردن اون چیز اتفاقا پایه و اولین قدم برای چیز بوده و تو لهستان و یا جاهای دیگه که اونجا این مسائل جدیتر بوده و تو ایران هم نمیتونه این مسئله از اون کشورها استثناء بشه. تو نوع خودش در از نارسایی‌هایی که وجود داره، نهادهایی که وجود داره که اینها مانع هستن که مردم به حقوقشون برسن، ها باید به چالش خوانده بشه.
با سپاس از آقایان پرویز دستمانچی، محسن سازگارا و اکبر عصری، برنامه را به پایان می‌بریم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.